دست خودم نبود، دست خودم نبود. میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی. هر کس به جز تو را انکار می کنم، من عاشق تو هم اقرار می کنم، اقرار می کنم. بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسمو پرت می کنم. میشه نگام کنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر باشه. در این یک شنبه 27 آبان 1403 شنونده برنامه تحلیلی تفسیری هر شب به رادیو اقتصاد هستید. رهیافت به تایکان دیگه همکارم آقای حمید کجوری. شاید شما هم مثل بسیاری از کسان دیگری که بر صفحه تلویزیون تماشاگر این سخن بودن از جانب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی زیربنایی دیوان محاسبات کشور که او گفته کمتر از 1% از اهداف قانون مولدسازی کشور محقق شده. این پرسش مطرح است که آنچه که تخصیصات، برنامه‌ها و وعده‌های مربوط به این اقدام در دستور کار کشور بوده، چگونه ممکن هست که حالا بعد از رسیدگی به نکته دست پیدا کنیم و اون ارزیابی است که فقط 1% موفقیت در این حوزه رو نشون میده. علت زمینگیر شدن قانون مربوط به مولدسازی ناشی از چیست و آنچه که حالا تفریق بودجه به ما نشون میده حاکی از چه گرفتاری هایی بر این موضوع است و آیا عمدن ما به این سمت نرفتیم یا عملا فرایندی که قانون گذار و قوانین مربوطه به این حوزه تعریف میکنن ناکافی و ناکارآمد بودن که باید این نتیجه رو امروز برداشت بکنیم. در برنامه امشب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با کسی که این موضوع رو به طور دقیق برش مشرف هستن و در این حال با مهمانان دیگری هم موضوع رو واکاوی خواهیم کرد. شما هم به ما بگین که در این باره چه دلایلی متصور هست که حالا شاهد این عدد و ارقام ناکافی و به عبارت ساده تر باید گفت هیچ و فقط زمان و فرصت ها از دست رفته و آنچه که باید به کمک تولید و پیشرفت کشور می آمد عملا در نقطه صفر زمینگیر رو باقی مونده. سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه 3637 هست. از دیدگاه نظر و به ویژه پیشنهاد نقد شما استفاده خواهیم کرد. پرسش‌های خودتون رو برای طرح پیش مهمانان این برنامه در میان بگذارید. یکی از مهمانان امشب ما معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات هستند و در این حال به سراغ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم خواهیم رفت. امیدوارم که این ارتباط‌ها به موقع برقرار و پرسش‌های شما هم شکننده این برنامه باشه. به رهیافت امشب یک شنبه 27 آبان خوش آمدید. خب اجازه بفرمید مستقیما به گفتگو بپردازم. با سلام و شب بخیر و عرض خوش آمد به آقای دکتر محسن برزوزاده.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و در خدمت دوستان هستم اگر سوال در این خصوص هست.
حتما آقای دکتر خیلی خوش آمدید. به شنوندگان پیشتر شما رو معرفی کردم، معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنای دیوار محاسبات هستید. مصاحبه‌ای که منتشر شد روز گذشته پرسش‌های زیادی رو برانگیخت. چرا ما باید قانونی که در بودجه سال 1402 بر اون تکلیف معین شده حالا در رسیدگی به اون متوجه بشیم که تنها 1% از اهداف قانون مولدسازی دارایی‌های دولت محقق شده؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید مولدسازی دارایی‌های دولت موضوعی بوده که از سال 1402 در دستور کار دولت بوده و انقدر در تأمین منابع مالی و در راستای اصلاح ساختار بودجه اهمیت داشته که برای این موضوع از طریق سرانس قوا مجوز خاص گرفته شده برای اینکه بتونن مسیر این کار رو به سرعت در جهت تحقق اهداف دولت و تأمین منابع مالی گام بردارن. من خدمت دوستان عرض کنم که اصلا تفریغ بودجه کارنامه دولت در زمینه تأمین منابع و کنترل هزینه هاست. ما هیئت عمومی دیوان محاسبات که به عنوان عالی‌ترین هیئت تصمیم گیری در مسیر دخل و خرج و نظارت بر دخل و خرج هست گزارش
آقای دکتر برزوزاده، فکر میکنم جای شما مناسب نیست، ما کیفیت صدای مناسبی رو هم دریافت نمی کنیم. ممکنه قدری جا به جا بفرمید تلفن رو؟ خب اجازه بفرمایید که ما یک بار دیگه این خط تلفن رو بگیریم. امیدوارم در کانال کوریدور دوباره این ارتباط سلولی تلفن همراه ما صدای صاف و شفافی رو بشنویم. همونطور که اشاره کردن خانم هاویان، میدونید که هیئت عالی مولدسازی دارایی دولت 21 دی ماه سال 401 به پیشنهاد وزارت اقتصاد دارایی و سازمان برنامه بودجه کشور مصوبه ای رو داشت و در اونجا دارایی ها رو تعریف میکنه، هیئت رو معین میکنه، دبیرخانه و دستگاه های مشمول رو مشخص میکنه، شیوه مولدسازی دارایی مازاد رو میگه، حتی به سراغ مولدسازی طرحهای عمرانی نیمه تمام هم میره و حتی تا تهاتر کارمزد و مرجع کارشناسی اون رو هم بررسی میکنه. خب این سوال بسیار بزرگی است که چرا موفق نشدیم. آقای دکتر داشتن توضیح میدادن. آقای دکتر کیفیت صدای شما بهتر شده، بفرمایید.
عذر میخوام از
شنوندگان
محترم. ببینید ما عملکرد گزارش تفریغ بودجه رو اگر برای شنوندگان محترم ارائه کنیم میتونیم یه تصمیم درستی در این خصوص داشته باشیم و آسیب شناسی که همکاران هم در دیوان محاسبات انجام دادن رو خدمت شما ارائه کنم. ما در ابتدای 1402 فروش در واقع اموال و دارایی ها بالا بر 100 همت عمل کردش بوده که از این 100 همت کمتر از 1%، یعنی 900 میلیارد تومان این در واقع میزان عمل کردش و واریزی به خزانه داری بوده. در سال 1403 تا الان از مبلغ 41 همت در واقع مولد سازی بازم کمتر از 1% حدود 298 میلیارد تومانه. در سال 1404 هم که پیش بینی شده قانونگذار 25 همت برای فروش واگذاری اموال منقول و غیر منقول گذاشتند و تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال هم که بابت سازمان تامین اجتماعی سایر طلبکاران هست بالا بر 200 همت در واقع پیش بینی شده. اگر دوستان بخوایم آسیب شناسی بکنیم به روند قانونگذاری در قانون برنامه اگر مراجعه بکنیم میبینیم که در قانون برنامه در ماده 16 و در ماده بند جی ماده 5 و ماده 3 قانون برنامه 7 در واقع روش این کار و مسئولین پاسخگو رو بهش اشاره کرده.
خب الو بسیار خوب به شاید لازم باشه راجع به مولدسازی تلفن همراه هم با این سیگنال فرکانسش صحبت بکنیم. این هم نکته قابل توجهیه که ما با قطعی این چنینی در طی گفت و شنوت ها نه تنها برای مصاحبه، خیلی وقتا در ارتباط عادی هم روبرو هستیم. امیدوارم جای دکتر بروزی‌زاده مناسب باشه برای گفتگو. آقای دکتر بفرمایید.
عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، شرکت مخابرات دیگه، شما که بانی مخابرات نیستیم.
خواهش میکنم. ببینید در قانون به درستی قانونگذار در ماده 3 قانون برنامه 7 پیشرفت تکلیف گذاشته برای وزیر امور اقتصاد و دارایی که حداقل در طول بر قانون برنامه برای سند تأمین مالی رو به عنوان کسی که وظیفه مدیریت مالی دولت رو داره بایستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنه مسیر کار رو، روش‌های تأمین رو که بتونه دخل و خرج دولت رو تأمین کنه. اینکه در گذشته چرا این اتفاق نیفتاده، ما قوانین زیادی داشتیم در بحث شناسایی. ما مستندسازی اموال غیر منقول در ماده 69 قانون تنظیم رو داریم که وظیفه دستگاه‌های اجرایی بوده که تمام اموالشون رو با ارز ریالی در سامانه سادا و به خاطر اینکه دولت وزارت اقتصاد تمرکز حساب اموال رو داشته باید اینا رو درج میکردن و بعد آمادگی برای فروش داشته باشن. یکی از موارد دیگه که ما خیلی در دو سال اخیر در تفریق بودجه 1402 و 1401 بهش اشاره کردیم و به مجلس هم ارائه شده، متاسفانه برای اجرای پروژه عمرانی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی که بازم یکی از سازوکارهای تأمین مالی و یکی از سازوکارهای مولدسازی دارای دولت میتونه باشه، متاسفانه هیچ عمل کردی از این در واقع ابزار اجرای شفافیت بودجه استفاده نشده.
به چه دلیلی رسیدین آقای دکتر؟
یعنی این موارد خب ما به دلیل اینکه به نوعی مبین عدم رعایت هست در مسیر قانونگذاری و در مسیر در واقع دادسرا و هیئت مستشاری به تخلفات دوستان و انحرافاتشون رسیدگی خواهد شد. ولی اون چیزی که مهمه، ببین هدف از تهیه گزارش تفریق بودجه یا هدف از تهیه اطلاع دو تا منظوره. یکیش ارزیابی مسئله پاسخگویی که خدمتتون عرض کردم، بحث نظارته، و بحث دوم تصمیم گیری اقتصادیه. یعنی دولت باید ابزارهای استفاده می‌کرد که بتونه منابعش رو تأمین کنه، منتج به انتشار اوراق بهادار نشه، منتج به آثار اقتصادی برای مردم نشه، منتج به خروج وجه نقد بانک مرکزی و استقراض و تورم نشود. لذا انتظارمونی که دولت به معنایی که هم سازمان برنامه هم وزارت امور اقتصادی حداقل از این به بعد، یعنی از امسالی که قانونگذار تأکید داره به در واقع به نظارت بر اموال و فروش و مولدسازی دقت ویژه‌ای بکنه، مداقه بیشتری بکنه. این امر ما هم از طریق گزارش‌های تحلیلیمون به مقامات در واقع اعلام می‌کنیم، از طریق پیامک اعلام می‌کنیم، از طریق تشکیل جلسات فنی و آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده این رو در واقع وارد می‌شیم و به دنبال این هستیم که انشالله بتونه برای رفاه عمومی و تصمیم گیری اقتصادی به مردم ایران هم بتونه گشایش بهتری داشته باشه.
ترجمه اونجا شما اشاره میکنید مصالح ملی عامه است، مصلحت مملکته در بخش اقتصادی خودش. خب این بخش دوم همین ماده 3 رو شما اشاره کردین، درست آقای دکتر؟ خب این میگه ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون. خب خیلی وقت این گذشته، درسته؟
ببینید این آیین نامه داره، من با همکارای وزارت اقتصاد در ارتباط هستم و پیگیرم هستم و مکاتبات متعددی هم شده. در اونجا اولا وزیر اقتصاد بر اساس آیین نامه‌ای که خودشون پیشنهاد میکنن با همکاری سازمان برنامه و بودجه باید این کار انجام بشه. لذا این آیین نامه هنوز به تایید دولت نرسیده و باید پیشنهاد وزارت پیشنهاد مشخص، نه فقط مولدسازی، تأمین منابع به معنای اینکه ما چگونه از بازار سرمایه استفاده کنیم، چگونه بتونیم در واقع از ابزارهای اجرای بودجه، ابزارهای شفافیت بودجه نظیر همین مشارکت عمومی خصوصی و یا مالیات، گمرک و مصادیق از این دست، در واقع ما سند تأمین مالی رو باید ارائه کنیم. لذا این یک اتفاقیه که هنوز نیفتاده و ما به دنبال این هستیم که وزارت اقتصاد یک برنامه کوتاه مدت و یک میان مدت و بلند مدت داشته باشه، حداقل برای امسال ظرف این مهلت قانونی که وظیفه داشته به مجلس شورای اسلامی گزارش لازم رو ارائه کنه و پیگیری لازم هم داریم میکنیم. انشالله بتونیم این مسیر قانونگذاری که به جهت تحقق هم هدف قانونگذار هست هم تسهیل خدمات عمومی هست زودتر محقق بشه.
بسیار خوب. آنچه ما الان تفریق بودجه، حالا درست شما اشاره کردید که ارزیابی نظارت و پاسخگویی است و شق دیگری هم برای مترتبه، ولی این واقعیت این هستش که ما با اعداد ارقام سر کار داریم.
بله،
اعداد ارقام به ما میگه که از موقعیت آب نقطه بی با چه ترتیب و تنظیمی رسیدیم یا نرسیدیم. الان این عدد 1% خاکی از چه عدد بزرگی است؟ از چنین ترک فعل یا تعلل یا اهمال یا غفلت، هرچی اسمشو بذاریم، ما 99% در یک قانون بسیار مهم، یک تکلیف بسیار کلیدی، یک بازیسازی برای حضور مردم و سرمایه های مردم. ببینید در همایش دیروز بانکداری گفته میشه 9500 میلیارد تومان نقدینگی است، چه کارش کنیم؟ که آقایون به این نتیجه رسیدن در مصاحبه دیشبی که ما داشتیم، شنوندگان ما شنیدن که ما باید دست به هدایت مالی بزنیم. قانون به این صراحت، به این دقت، به این شفافیتون رو گفته. عدد و رقم ها چه عدد و رقم هایی یعنی که کشور حالا ازش عقب مونده آقای دکتر؟
درسته. ببینید من موضوعی که خدمت دوستان میگم، هدف تحول گرایانه این دوره دیوان محاسبات فقط بحث نظارت نبوده. ما دنبال تنظیمگری اقتصاد هستیم، یعنی مشکلات رو آسیب شناسی کنیم، به هدف برسونیم، کمک کنیم. اگر مشکلی در مسیر راه هست این مشکل رو برطرف کنیم که بتونیم کشور رو در مسیر توسعه قرار بدیم. فرایند اجرایی مولدسازی فقط بحث فروشش و مبلغش و اینکه بتونیم این رو یک عدد و رقمی قابل توجه در تفریق بیاریم نبوده. روند مولدسازی شامل 4 مرحله است: شناسایی اموال مازاد و تثبیت مالکیت دارایی‌های مازاد. ما در تفریق بودجه تفریق عددی میایم اینها رو بررسی میکنیم، ولی یه تفریقی هم داریم به نام تفریق حکمی که این عدد و رقم نداره و باید فرایندش رو بررسی کنیم. یا ارزش افزایی دارایی ها، یا قیمت گذاری دارایی ها، و یا عرضه و فروش دارایی های مازاد. عملکرد مولدسازی از در واقع تا پایان مهر ماه 1403، از ابتدای 1401 که قانونش مصوبه 21/8/1401 به تصویب شورای عالی سران رسیده و عملا از 1402 فعالیت شروع کرده، نشون میده که دارایی های ما، تعداد دارایی های مازادمون 2614 تا شناسایی شده، در دست ارزش افزایی 1596 تا، اتمام ارزش یافت برای ارسال به قیمت گذاری حدود 1018 فقره بوده، در مرحله قیمت گذاری 629 فقره بوده و دارایی هایی که در واقع شناسایی شده و آماده عرضه و فروشه بالغ بر 379 فقره بوده.
یعنی از 2614 مورد شناسایی شده.
بله،
بگذارید امیدوارم حرفتون رو فراموش نکنید. رشته کلام به خاطر اینکه من میان فرمایشات شما آمدم، پوزش میخوام از شما و شنوندگان گرامی، و چون پرسش مهمی است. سامانه سادا تونسته موفقیت دولت رو 100% تامین بکنه و امروز میدونه که دارایی‌هاش چیه که مولد از غیر مولد رو بتونه تمیز بده و اقدام بکنه. نکته مهمتری این هستش که ما بالاخره داریم به سمت یک حکمرانی تمام دیجیتال میریم. ارزش افزوده و ثروت فراتر از زمین و امکانات هست، به ویژه که قوانین حقوقی ما داره این نوع مالکیت ها هم به گونه برای همه شهروندان و به خصوص در صدرش نظام حکمرانی که ملی است، مربوط به همین نسل هاست، مربوط به ما امروز نیست که ما مالک 100% هر جایی یا هر چیزی باشیم، داره این رو به این سمت میبره. چه پاسخی برای این بخش داریم که آیا اطمینان بخش شده یا هنوز مدیری رو داریم، وزارتخونه‌ای داریم که نمیدونه چی داره، کجا هست و چقدره؟
بله، ببینید این که مقاومت در فروش و یا مولدسازی دارایی ها وجود داره، خب این امری بدیهیه که در تمام شرکت های دولتی، در تمام دستگاه دولتی وجود داره، ولی باید متولیان نظام برنامه‌ریزی و بودجه مشکلات رو حل و فصل کنن. ببینید ما در اجرای سیستم مالی کشور اولین گام خود بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلفه که کلیه اموالش رو چه منقول چه غیر منقول و حتی انشعابات آب، برق، گاز، تلفن رو در سیستم‌های مالی خودش و در تمرکز حسابش که سیستم ساده باشه ثبت و ضبط کنه. از یک دوره خزانه داری شروع کرده به ثبت و شناسایی ولی هنوز کامل نشده. و از طرف دیگه ما در نظام مالی یا حکمرانی اقتصادی که داریم فهم می‌کنیم باید فقط اموال عمومی متعلق مردم که در صورت‌های مالی تلفیقی دولت هست باید به طور کامل شناسایی بشه.
درست.
شما چقدر بزرگ راه دارید؟ آیا ثبت شده؟ خیر. چقدر تونل داریم؟ چقدر پارک داریم؟ چقدر در واقع کشتی داریم؟ اینا مواردیه که ما در دیوان محاسبات بهش آسیب شناسی کردیم، ورود کردیم. متاسفانه اینها رو چون یک قسمت از این اموال عمومی در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتیه، یک قسمتش در اختیار سازمانهای شرکتهای تحت کنترل دولته، لذا اینقدر ما اموال داریم، اموال اگر الان شما به من بگید که چقدر اموال در کشور داریم، تا دو سه سال پیشی که صورت مالی تلفیقی دولت ارائه شده بالا بر 7000 میلیارد تومان اموال شناسایی شده.
یعنی یک بار دیگه آقای دکتر بفهمید،
7000 میلیارد بله، تا
دارایی دولت،
بله دارایی هایی که در صورت مالی تلفیقی دولت
در صورت مالی دولت هم اومده بله بسیار خوب. این سازمان در حقیقت در تفریق بودجه هم شما اینها رو
ما در تفریق
در محاسبات
بودجه میاریم، یعنی به عنوان دخل و خرج بر حسابرسی رعایت و انجام، ولی در صورت مالی تلفیقی دولت به تصویری از وزیران میرسه آمار ارزش ریالی دقیق اموال دولتی وجود داره. ولی آیا این اموال ارزیابیش درسته؟ خیر.
یعنی اینا نیازمند ارزیابی دقیق به روز. چرا این آقای دکتر چرا این ارزیابی دقیق و واقعی دارایی‌های دولت صورت نمیگیره که یک بار برای همیشه قابل اتکا برای نظام مدیریت و برنامه‌ریزی مالی مملکت باشه و دولت بدونه که اصلا توی جیب و خزانه‌اش چی داره و چگونه میتونه با اینا رفتار بکنه؟ همین بند بی که شما دارید از قانون برنامه 5 ساله میفرمایید که میگه باید بستر مناسب سرمایه‌گذاری عمومی مردم در طرح‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب ارزیابی عمومی صورت بگیره، خب این فرصت بزرگی رو از بین برد به نظرم، که حالا من همچنان منتظرم دلایل اون رو بشنویم که نظام حکمرانی چرا چنین کاری رو کرده با چنین قانون مهمی و مردمی که در کشوری که حالا دیروز عددش رو دوباره تکرار میکنم 9500 میلیارد تومان 9500 هزار بله اگه اشتباه نکرده باشم 1000 میلیارد تومان 2000 داره نقدینگی و بلا تکلیفی، در حالی که یک آره بیش از 70000 طرح نیمه تمام در کشور هست که بسیاری از اینها واقعا پربازده هن.
بله. ببینید ما دلایل عمده این عدم تحقق که در تفریقمون اشاره کردیم بهش، ولی باید به یکم فراتر از این موضوع بهش نگاه بکنیم. ما باید یه وضع موجود شناسای انوار رو در نظر بگیریم و یه وضع مطلوبش رو در نظر بگیریم. از نظر قوانین و مقررات هیچ قانون ناقصی ما در کشور نداریم که امکان شناسایی رو مختل بکنه یا مشکل دار بکنه. لذا اینها به طور مثال میگم ما باید از ابزارهای مختلف برای موضوع استفاده کنیم. سازمان برنامه اولین گامش اینه که شما به عنوان یک دستگاه اجرایی میرید اونجا میگه آقا من به من بودجه بدید.
درسته.
وظیفه داره سازمان برنامه به عنوان کسی که نظارت عملیاتی در کشور میکنه از دستگاه اجرایی یا شرکت‌های دولتی یا هر دستگاه که بودجه میخواد باید خود اظهاری بگیره، بگه من ببینم چقدر دارایی دارید، چقدر بدهی دارید، چقدر درآمد و هزینه در طول سال میتونید داشته باشید. الان بودجه شرکت‌های دولتی رو ارسال کردن لایحه بودجه 1404 اصلا فاقد محتوای اطلاعاتیه. خب وقتی این فاقد محتوای اطلاعاتیه مجمع اون شرکت اون بودجه شرکت‌های دولتی رو مصوب نکرده، انتظار نباید داشت که سازمان برنامه در خصوص مبلغ‌سازی و تأمین منابع از طریق اموال بتونه موفق باشه. لذا اینو باید حلش کنه. دومین مسئله که خیلی مهمه اینه که دستگاه‌های اجرایی هم همکاری لازم نمی‌کنن. عدم همکاری هیئت مدیره شرکت‌ها به دلیل اینکه اون دارایی ارزشمنده، آقای دکتر فرمودن ما ما اموالی داریم، کشتی، هواپیما، خدمتتون عرض کنم، انبارهای در واقع کالا و خیلی چیزا، چاه نفت و خیلی چیزای دیگه داریم که اینها به عنوان انفال، به عنوان دارایی‌های عمومی، به عنوان اموال عمومی، باید اموال عمومی رو یک بار به طور کامل شناسایی کنیم و هر سال هم تجدید ارزیابی اگر نیاز شد انجام بدیم. لذا اموال چون تجدید ارزیابی نمیشه و قیمت گذاری درستی از قبل نمیشه، فقط صرفا بر اساس ارز دفتری ثبت شده، لذا همین عددی هم که در صورت مالی تلفیق میاد ایراد داره. به خاطر همین قانونگذار به وزارت اقتصاد تکلیف کرده که سند تأمین مالی رو با سازوکارهای خاص خودش، اجرای حسابداری تعهدی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و خیلی از مسائلی که در اختیار وزارت دارایی هست، این کار رو انجام بده. پیچیدگی فراینده بوروکراتیک برای فروش هست، مشکلاتی که برای تأمین منابع هست، برای هزینه های فروش، تغییر کاربری، ارزش افزایی، قیمت گذاری، کارشناس و خیلی از مسائل رو وزارت اقتصاد انشالله باید با روی کردی که در پیش گرفته مشکل رو برطرف کنه. ولی چیزی که وظیفه دیوان محاسبات هست اینه که ما ماه به ماه عمل کردیم، دوستان رو ازشون میخوایم، ما اصلا حسابرس خاصی رو در سازمان خودسازی مستقر کردیم برای همین موضوع و پیگیر هستیم که انشالله بشه که اعتماد عمومی بهش تقویت بشه و بتونن مردم باید سیانت کنیم از اموالی که میفروشیم و سرمایه گذاری که در این خصوص هست. یه سر باید سیاست هایی رو به سمتی بریم که سرمایه گذار و مردم هم بتونن ترغیب بشن برای اینکه این اموال رو در واقع خریداری کنن یا به سمتی ببرن که به نفع دولت. ما یه بندی داریم در قانون برنامه تحت عنوان ماده 32 قانون برنامه بودجه، یک مکانیزم اجرای طرح عمرانی، یعنی که شما اگر یک پولی رو میخواید برای طرح عمرانی بدید، باید اطمینان حاصل کنید که سرمایهش برگرده به ثروت بین نسلی، نه اینکه پول رو بدید و هیچی عاید مردم نشه. لذا یه سری مکانیزم داریم برای اجرای پروژه های عمرانی که هم بتونه ثروت بین نسلی حفظ بشه، هم بتونه از ظرفیت های مختلف برای اجرای بودجه استفاده کنیم، که در واقع این رو انتظار داریم که متولیان هم مثل سازمان برنامه و وزارت امور خارجه از این ابزارها هم بهتر بتونن استفاده بکنن. باز اگه سوالی هست من در خدمتم.
بسیار خوب، کلی سوال داریم ولی فکر میکنم یک مرتبه آقای دکتر بعد دعوت کنیم شما رو در استودیوی رادیو اقتصاد، درست مثل استودیوی که رفتین در تلویزیون. منتها سوالات ما خیلی صریح تره، مصادیقمون متعدد تره و میدونم که شما از پس اون برخواهید اومد. ما بالاخره باید به اتفاق شما و به اتفاق مجلسیان و به اتفاق بقیه نیروهای دلسوز در بدنه نظام حکمرانی اجرایی مملکت این مسئله رو به نفع ملت و کشور حل کنیم و نباید که بپذیریم با وجود این تمهیداتی که از مجلس شده، با وجود تمهیداتی که تبدیل به قانون و نقشه راه قطعی برای مملکت شده، درش وا بمونیم و یا درجا بزنیم. صمیمانه ازتون تشکر میکنم
و من کلام آخرم این
حتما، چون آقای دکتر قادری هم به ما پیوستن دارن فرماشه شما رو میشنم.
من این اطمینان رو خدمت شما میگم که جناب آقای دکتر دسته به عنوان دغدغه اصلی خودشون و به عنوان کسی که پاسداشت بیت المال رو بایستی انجام بدن، در راستای همین مواردی که هم شما بیان کردی به ملت شریف ایران و موارد قانونگذاری در دستور کار گذاشتن و خودشون شخصا در جلسات رسیدگی با مسئولین شرکت میکنن و گزارش عملکرد مولد ما ماه به ما در قالب گزارش های تحلیلی هم به مقامات میدیم، هم به صورت انتشار اون و طریق پیامک به اطلاع مردم شریف ایران میرسونیم که انشالله بتونیم این هدف قانون